سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز می‌کنیم. نخست سرخط خبرها. هند میگوید که حمل و نقل هوایی با افغانستان را از سر می‌گیرد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که در سال جاری حاصلات جلغوزه امیدوار کننده به نظر می‌رسد. در اثر انفجار گاز در یک فابریکه در شهر فیصل آباد در پنجاب 15 تن کشته و تعداد زخمی شدند. تفصیل خبرها. هند میگوید که حمل و نقل هوایی با افغانستان را از سر میگیرد. این موضوع امروز 21 نوامبر در جریان سفر نورالدین عزیزی وزیر تجارت و صنایع طالبان به هند مطرح شده است. رسانه های هند از قول آنند پرکاش، یک مقام ارشد وزارت امور خارجه این کشور، گزارش داده که تصمیم فعال ساختن مجدد دهلیز هوایی بین کابل دهلی جدید و کابل امرتسر را در آن تایید کرده و گفته که این دهلیز به زودی فعال خواهد شد. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، پرکاش گفته که بسیار خوشحال است که دهلیز هوایی بین دو کشور دوباره فعال می شود. نورالدین عزیزی وزیر تجارت و صنایع طالبان روز چهارشنبه در یک سفر 5 روزه عازم هند شد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که در سال جاری حاصلات جلغوزه امیدوار کننده به نظر می رسد و قرار است که از طریق دهلیز هوایی به چین صادر شود. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره اتاق روز پنجشنبه 20 نوامبر به رادیو آزادی گفت که برای تسهیل صادرات جلغوزه مذاکرات با شرکت های هوانوردی افغانستان جریان دارد. بر اساس انجمن صادرکنندگان میوه خشک افغانستان، انتظار می رود که ولایت خوست به تنهایی حدود 20,000 تن جلغوزه تولید کند، در حالی که حاصلات مجموعی سایر ولایت ممکن به 35,000 تن برسد. شماری از تجار جلغوزه نیز در مورد بازار فرصت‌های صادراتی امسال ابراز خوشبینی کردند. این اعلام در حالی صورت گرفت که تنش‌ها بین کابل و اسلام‌آباد اخیراً افزایش یافته. راه‌های ترانزیت اموال تجارتی و محصولات زراعتی افغانستان از طریق پاکستان مسدود شده و تجارت کشور میلیون‌ها دلار خسارات را متحمل شدند. وزارت صحت عامه قزاقستان میگوید که تیم‌های صحی و تجهیزات لازم را به مناطق زلزله زده در افغانستان اعزام کرده است. این وزارت روز پنجشنبه 20 نوامبر گفت تیم‌های صحی قزاقستان که به افغانستان اعزام شدند شامل متخصصان با تجربه در حالات اضطراری و تروما هستند. با گفته وزارت صحت عامه قزاقستان، دکتران این کشور ده‌ها بیمار را در افغانستان معاینه، تداوی و جراحی کردند. در دور زلزله قوی اخیر در شرق و شمال افغانستان صدها تن کشته و زخمی شدند. در اثر انفجار گاز در یک فابریکه در شهر فیصل آباد در پنجاب 15 تن کشته و تعداد زیادی هم زخمی شدند. راجا جهانگیر انور، کمیشنر فیصل آباد، در یک اعلامیه گفت که این انفجار گاز در یک فابریکه در نزدیکی منطقه مالکپور در فیصل آباد رخ داده است. بر اساس اعلامیه، در گزارش‌های ابتدایی گفته شده بود که این حادثه صبح زود امروز جمعه 21 نوامبر پس از آن رخ داد که یک بایلر در آن فابریکه منفجر شد و باعث فرو ریختن سقف و ساختمان‌های نزدیک آن شد، ولی سپس تایید شد که انفجار ناشی از پخش گاز بود است. در اعلامیه کمیشنر فیصل آباد همچنان گفته شده که تا هنوز 15 جسد کشف شده و 10 زخمی به شفاخانه انتقال داده شدند. در این رویداد 7 خانه نیز آسیب دیدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از دریافت پیشنویس طرح صلح آمریکا برای پایان دادن به جنگ با روسیه اعلام کرده که انتظار دارد در روزهای آینده در این مورد با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفتگو کند. زلنسکی تاکید کرده که هر گونه توافق باید صلح شرافتمندانه باشد و استقلال و حاکمیت اوکراین را تضمین کند. رهبران سه متحد اروپایی، اوکراین، جرمنی، بریتانیا و فرانسه نیز قرار است امروز جمعه 21 نوامبر با زلنسکی دیدار کنند. پیشنهاد آمریکا خواستار اعطای امتیازات گسترده به مسکو از سوی کیف است. بر اساس گزارش‌ها این طرح مشابه درخواست‌هایی است که روسیه از آغاز تهاجم تمام عیار خود بر اوکراین مطرح کرده. و قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز جمعه 21 نوامبر با زهران ممدانی، شاروال منتخب شهر نیویورک، در قصر سفید دیدار کند. این نخستین ملاقات رئیس جمهور ترامپ و شاروال جدید نیویورک خواهد بود. پیش از این ترامپ و ممدانی چندین بار از هم انتقاد کردند. ترامپ در جریان انتخابات شاروالی نیویورک از اندرو کومو حریف ممدانی حمایت کرد. ممدانی بارها از سیاست‌های اداره ترامپ به ویژه حمایت آن از اسرائیل در جریان جنگ در نوار غزه و محدودیت‌های مهاجرت انتقاد کرده است. رئیس جمهور ترامپ روز چهارشنبه 18 نوامبر در صفحه اجتماعی تروت سوشال خود نوشت که زهران کاما ممدانی، شاروال کمونیست شهر نیویورک، درخواست ملاقات کرده و توافق شده که روز جمعه 21 نوامبر در قصر سفید با او ملاقات شود.
آزاده پتسپوک
در امواج آزادی با سلام و وقتتان بخیر شنونده برنامه در امواج رادیو آزادی هستین. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف هم در بخش فنی این برنامه مرا همراهی میکنم. در حالی که حکومت طالبان همچنان از سوی بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته نشده، اخیراً این حکومت تلاش‌های را برای بهبود و گسترش روابط خود با کشورهای منطقه آغاز کرده و این تلاش‌ها پس از آغاز تنش‌ها بین حکومت پاکستان و طالبان است. تنش‌هایی که پس از چندین دوره از مذاکرات با میانجیگری قطر و ترکیه هم به نتیجه نرسید. در تازه‌ترین مورد، وزیر تجارت و صنعت طالبان برای گفتگو درباره همکاری‌های اقتصادی به هند سفر کرده و همزمان هفته گذشته یک هیئت عالی‌رتبه تاجیکستان هم وارد کابل شد، کشوری که در آسیای میانه موقعیت دارد و روابطش پیش از این با طالبان چندان نزدیک نبوده. این هیئت هدف سفرش را گفتگو در مورد روابط اقتصادی، سیاسی و امنیتی در آن زمان اعلان کرد. این تلاش ها نشان دهنده چه هست و آیا تلاش های حکومت طالبان برای بهبود روابط سیاسی و اقتصادیشان با کشورهای منطقه در کنار پاکستان به نتیجه خواهد پیوست یا نه؟ و اینکه آیا تلاش های حکومت طالبان برای بهبود روابطشان با کشورهای منطقه میتوانه از لحاظ تجارتی جایگزین برای کشور همسایه پاکستان شود؟ کشوری که افغانستان بیشترین تجارت خود را از طریق با پاکستان دارد و همچنان به دلیل مرز مشترک به عنوان راه ترانزیت هم در بخش تجارت و اقتصاد از اهمیت بالای برخوردار هست. در این برنامه ما مهمانان هم دارم که بیشتر روی این موضوع صحبت خواهیم کرد. شما شنونده های عزیز هم میتونین که به برنامه سهم بگیرین و از طریق شماره واتساپ ما تماس بگیرین و حتما همکار تکنیک ما در جریان برنامه شما را وصل میسازه. شماره تماس ما یا شماره واتساپ ما هست 2042-06-12-229. تکرار میکنم 2042-06-12-10-229. منتظر پیام های شما هستیم و میتونین که در مورد موضوع برنامه هم نظرتون را شریک بسازین. پیش از این که بخوایم مهمانان ما خوش آمدید بگم، میریم گزارش را میشنویم که همکارم تهیه کرده در مورد از این که وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلامیه را نشر کرده در مورد سفر وزیر تجارت طالبان و اشتراکش در یک نمایشگاه تجارتی در دهلی نو، که این نشانه ای از تلاش های دو طرف برای بهبود روابط تجارتی و اقتصادی بین طالبان و همچنان هند هست پس از 4 سال روی کار آمدن حکومت طالبان.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان می گوید که این حکومت در تلاش تقویت حضور تجاری افغانستان در بازارهای منطقه و گسترش همکاری های اقتصادی با هند است. این وزارت در اعلامیه‌ای که در صفحه اکس منتشر کرده نوشته که نوردین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان روز چهارشنبه 19 نوامبر در سفر به هند با نمایندگان شرکت های افغانستان در نمایشگاه پراگتی میدان دهلی نو گفتگو کرد. در ادامه آمده که در این نشست اهمیت حضور فعال شرکت های افغان در نمایشگاه ها، اختصاص غرفه ویژه برای شرکت های افغانستان، تسهیل صدور ویزه، برگزاری نمایشگاه مشترک افغان هند و ارتقای همکاری ها مورد بحث قرار گرفت. وزارت صنعت و تجارت طالبان در اعلامیه قبلی خود گفته که نوردین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان چهارشنبه 19 نوامبر به دعوت رسمی هند برای فعالسازی بندر چابهار، جذب سرمایه گذاری های هند و تسهیل روابط تجاری و تقویت نقش افغانستان در مسیرهای ترانزیتی به این کشور سفر کرده است. راندیر جاسیوال سخنگوی وزارت خارجه هند در صفحه ایکس خود از سفر وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان به هند استقبال کرده نوشته که پیشبرد روابط تجاری و سرمایه گذاری دو جانبه محور اصلی این سفر است. رسانه های هندی سفر او را 5 روزه خواندند. این اقدام در ادامه روند روابط دیپلماتیک میان دو کشور صورت میگیرد. پیشتر امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در اوایل اکتبر به هند سفر کرده بود و پس از آن هند سفارت خود در افغانستان را بازگشایی کرد. سفر وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان به هند در حال انجام می شود که پاکستان از بیش از 5 هفته پیش تمامی مسیرهای تجاری و رفت و آمد به افغانستان را پس از درگیری ها مسدود کرده است. با آنکه حکومت طالبان همواره اتهامات مربوط به استفاده از خاک افغانستان توسط شورشیان ضد پاکستان را رد کرده، طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز جمعه 14 نوامبر تاکید کرد که تجارت و ترانزیت با افغانستان تنها در صورت امکان پذیر است که طالبان علیه این گروه ها اقدام مشخص انجام دهند. در این حال ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان روز چهارشنبه 12 نوامبر در نشست اعلام کرد که روابط تجاری افغانستان تا زمان تضمین اسلام آباد برای بازماندن همیشگی مسیرها معلق خواهد ماند و به صنعتکاران و تاجران افغان 3 ماه مهلت داد تا قراردادهای تجارتیشان را با پاکستان پایان دهند. پس از تنش‌های اخیر با پاکستان، حکومت طالبان برای گسترش مسیرهای صادراتی و کاهش وابستگی به مسیرها با آن کشور قرارداد 90 میلیون دلاری با یک شرکت کشتیرانی ایرانی امضا کرده است. خالد رحمانی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک افغانستان روز چهارشنبه 19 نوامبر به رادیو آزادی گفت که بر اساس این قرارداد 30,000 کانتینر میوه خشک، تازه و سایر محصولات افغانستان در یک سال از طریق کشتی به هند منتقل خواهد شد.
در یک سال حدوداً 30,000 کانتینر همی شرکت کشتیرانی و قایقرانی تعهد دادن که به طرف بندر نوشیوای هندوستان محصولات و تولیدات افغانستان از طریق بندر عباس و بندر چابهار به ارزش 90 میلیون دلار است که ان شاء الله بزرگترین وقت پروسه و مرحله صادرات از طریق همی شرکت کشتیرانی ایرانی شروع میشه بخیر.
آقای رحمانی افزود که این قرارداد در نشستی که از سوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان روز سه‌شنبه 18 نوامبر برگزار شد با یک شرکت کشتیرانی ایرانی امضا شد و پس از بازگشت وزیر صنعت و تجارت طالبان از هند کار روی عملی شدن این قرارداد آغاز خواهد شد. پس از حمله مرگبار 24 اپریل سال روان در منطقه پهلگام کشمیر تحت اداره هند که منجر به تشدید تنش‌ها میان هند و پاکستان شد، بندر واگه برای تجارت افغانستان بسته شد که بر روند صادرات و واردات میان افغانستان و هند نیز تأثیر گذاشت. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در صحبت با رادیو زودی با استقبال از عقد این قرارداد ابراز امیدواری کرد که روی کاغذ باقی نمانده و عملی شود. او افزود که تمام ظرفیت ها و امکانات موجود به کار گرفته خواهد شد تا مسیرهای جایگزین برای غلبه بر مشکلات ایجاد شده از سوی پاکستان فراهم شود. به گفته آقای الکوزای، توقف تجارت میان افغانستان و پاکستان روزانه 2 میلیون دلار به هر دو طرف زیان وارد می کند.
برنامه در امواج رادیو آزادی را می شنویم و گزارش هم شنیدین در مورد سفر وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان به دهلی نو و اشتراک و در یک از نمایشگاه های تجارتی و در این برنامه صحبت می کنیم که آیا تلاش های حکومت طالبان برای بهبود روابطشان خصوصا روابط اقتصادی و سیاسیشان با کشورهای منطقه آیا نتیجه را در پی خواهد داشت یا خیر؟ مهمانان ما در برنامه آقای صمد کارمند آگاه مسائل سیاسی و عبدالرازق لقمان دیپلمات پیشین به برنامه وصل هستند. تا لحظات بعد مهمان دیگر هم در برنامه وصل خواهد شد. اما ابتدا مهمانان ما در برنامه خوش آمدید میگم. خوش آمدین آقای کارمند، از شما شروع میکنیم.
سلام و درود خدمت شما و شنوندگان
رادیو شما. آقای لقمان شما هم بسیار زیاد خوش آمدین و وقتتان بخیر.
خوش باشین بانوی گرامی، شما هم مهمانان شما هم سلام احترام به شما باشه.
بسیار تشکر آقای لقمان. میخوایم از شما آغاز بکنم که در چنین وضعیتی که تنش‌ها بین پاکستان و طالبان افزایش یافته و هرچند چندین دور از مذاکرات را دو طرف پشت سر هم گذاشتند، اما ظاهراً بهبودی در روابط دو طرف ایجاد نشده و دو طرف یک دیگر را متهم میکنن که گویا تمایل به مذاکره ندارن و همچنان تمایل به پایان دادن این تنش ها ندارن، هرچند در ماه اکتبر هم بحث درگیری های هم بین دو طرف رخ داد که تلفات هم بر جا گذاشت. اما اکنون پس از بسته شدن گذرگاه ها بروی تجارت بین دو طرف و همچنان بحث اصلا بدتر شدن روابط این دو کشور همسایه، اکنون طالبان تلاش کردند که کشورهای منطقه را بیشتر روابط خود با کشورهای منطقه بهتر بسازن. این به چی معناست؟ آیا طالبان به دنبال این هستند که بتونن جایگزین برای کشور مثل پاکستان پیدا بکنن از لحاظ تجارتی و همچنان از لحاظ ای که بتونن روابط نزدیک و دیپلماسی داشته باشن؟
ممنون از جناب شما. باز هم خدمت شما و بینندگان محترم شما سلام احترام باشه. این موضوع خیلی یک موضوع بزرگ و حیاتی برای افغانستان و پاکستان پنداشته میشه، خصوصا برای افغانستان. در قدم نخست ایره ملبک میگم که اگر طالبا یه قدرت و توانایی را داشته باشن که بتونن روابط تجارتی و ترانزیتی خود با کشورهای متعدد الوجوه یعنی غیر از پاکستان ایره دار بکنن، بسیار کار نیک است، چرا که پاکستانی ها همیشه از مسیر تجارت، از مسیر ترانزیت، از مسیر که او بر منافع و مسائل مردم یا عام الناس رابطه داشته همیشه سوء استفاده کرده. بنان در این مقطع زمانی که افغانستان به مشکلات اقتصادی بسیار بزرگی روبرو است و درآمد یا منبع اقتصادی مردم افغانستان هم تولیداتشان است، مثلا موضوع میوه‌شان است و موضوعات دیگری که در افغانستان تولید میشه و ای به کشورهای منطقه و فرامنطقه و جهان صادر میشه، یک موضوع حیاتی و بنیادی برای مردم افغانستان پنداشته میشه. از طرف دیگه همچنان وارداتی که میباشه مواد ضروری هم یک قضیه حیاتی برای مردم افغانستان پنداشته میشه. اگر طالب ها ای را به شکل بسیار سازمانیافته و به شکل بسیار بزرگ و وسیع و گسترده در چارچوب البته منظومه تجارت جهانی یا قوانین تجارتی بین‌المللی ایرا برگزار بکنن، بسیار کارنیک و یک آینده بسیار مثمر خواهد داشت. تا جایی که ما در وزارت خارجه در ریاست حقوق و معاهدات در بخش موافقتنامه کار میکرده این معاون بخش بودم، افغانستان در زمان بله. جمهوریت هم تلاش های بسیار وسیع و گسترده ایرا پیرامون وصل افغانستان به کشورهای منطقه به خاطر موضوع تجارت یا گسترش تجارت داشتند، چرا که اونا حکومت افغانستان در اون وقت هم تهدیدی را که در رابطه با تجارت جهانی داشتند که همیشه پاکستانی ها بانگیری میکردند و گاه گاه را البته بنادر را مسدود میکردند، راه ترانزیتی را مسدود میکردند. بنان در اون وقت هم با موضوع چابهار بود، موضوع مسیر از جورجیا بود که از طریق افغانستان جورجیا باید به جامعه بین المللی یا تجارت بین المللی و افغانستان وصل شود، و از مسیر ترکیه بود، مسیر ترکمنستان بود، مسیر ایران آذربایجان بود. یعنی حکومت قبلی هم 8 مسیر را در بدیل گوادر یعنی بنادر پاکستان اینا ایجاد کرده بودند که بالاثر متاسفانه سقوط و از بین رفت. اینا اگر طالبان بتونن که عمو مسیر 8 مسیری را که قبلا تنظیم و ترتیب شده و روی از او بسیار زحمات البته کشیده شده و همزمان اثرات بسیار مثبت هم داشته، چون از نظر تکنیکی وقتی که این ارزیابی میشه امو مواد یا تولیداتی که از مسیرهای دیگر بر افغانستان وصل میشه او ارزانتر و قیمتش پایین‌تر و نازل‌تر می باشه و همزمان کیفیت البته برآورداریش هم بهتر می باشه و همچنان موادی که از افغانستان صادر میشه در این کشورها. بنابراین در این مقطع زمانی که طالب ها این اقدام را میکنن یک عمل نیک، یک عمل مثبت است، لکن چالش هایی که در مقابل طالب ها وجود داره، یکی عدم رسمیتشان در سطح جهان است که چرا وقتی که اینا در برنامه های جهان تجارت یا از نظر قوانین تجارت اینا با تعاملات روبرو میشن، بدون شک اینجا رسمیت و عدم رسمیت امو اثر خود داشته میباشه. یک قضیه. دومی که طالب ها از نظر فکری یا از نظر تبلیغاتی این قضیه را دنبال میکنن، این یک طرف قضیه یا یک بود قضیه است. بود قضیه بسیار بسیار موضوع تکنیکیش است که اینا ما اینا بتانن امو برآورد درست را بر وفق منافع مصالح افغانستان در نظر بگیرن که تمامی جوانب تخصصی و کارشناسی را در نظر داشته باشن. دیگر ادامه این قضیه را تو نباشه که مثلا مقطعی باشه، وقتی که مشکلشان حل شد باز ایر ترک کنن دوباره به اوجه ارجاع بکنن، در اینجا باز افغانستان صدمه میبینه. و ما آرزومند هستم که این موضوع فقط یک موضوع تبلیغاتی به خاطر منافع سیاسی شد نباشه، این یک واقعیت باشه و اگر با واقعیت ما دنبال بکنیم برای افغانستان بسیار ضروره و مهم پنداشته میشه.
سلامت باشین. همکار ما گفتن که جناب مهمان بعدی ما هم آقای دکتر داود قیومی، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین الملل، هم به برنامه وصل شدن. بسیار خوش آمدین آقای قیومی به برنامه ما.
سلام خدمت شما، مهمان برنامه و همه شنونده های گرامی.
سلامت باشین آقای قیومی. در مورد این که بحث تجارت آقای لقمان صحبت داشتن، اما در کل از لحاظ بحث امنیت اگر بپیچیم، آیا تلاش های حکومت طالبان برای بهبود روابطشان با کشورهای منطقه میتونه برای بهبود امنیت منطقه کمک بکنه و خصوصا در قسمت امر مبارزه با تروریسم، چالشی که پاکستان بارها طالبان را متهم میکنه؟
خب ببینید، آنچه که فعلا در منطقه جریان داره، مخصوصا بعد از تحولاتی که در سال 2021 رخ داد، مخصوصا بعد از بازگشت طالبان به قدرت، کشورهای منطقه تا حدود زیادی بر مبنای یک سیاست عملی و واقعگرایی که باید منافع و روابطشان با حکومت طالبان تنظیم بکنن، با ما اساس بیشتر با طالبان تعامل دارن. اما یک موضوع که کماکان هنوزم به کشورهای منطقه مهم است و بارها در نشست‌های منطقه‌ای مخصوصا در قالب نشست شانگهای مطرح کردن، نگرانی‌های امنیتی از حضور گروه‌های اسلامی، گروه‌های افراطی آسیای مرکزی که فعلا در افغانستان هست، از اینا نگرانی امنیتیشان کماکان وجود داره. بنابراین وقتی که بحث امنیت منطقه مطرح میشه و در عین زمان آنچه که به این کشورها مهم است یک تغییر مثبت به افغانستان است، کشورهای منطقه هنوز سیاست‌های قبلیشان به صورت کلی تغییر ندادن، اما این که تعامل دارن، خب طبیعتاً نیاز است باید تعامل داشته باشن. اونا نمیتوانن که واقعیتی که فعلا در افغانستان به وجود آمده این واقعیت ها را نادیده بگیرن. دست کم میخواین که از یک طرف مراودات اقتصادی و مراودات تجارتی داشته باشن و از جانب دیگر نگرانی های امنیتی را که احساس میکنن ممکن است در دراز مدت از افغانستان متوجه آسیای مرکزی باشه، این کشورها باشه، باید او موضوع را با طالبان در جریان بگذارن. در عین حال پیامی روشنشان همیست که آنچه که میتواند در واقع در آینده افغانستان یک تغییر ایجاد بکنه شکلگیری یک حکومت فراگیر است که او میتواند که ضامن یک نوع تغییر مثبت و تحکیم ثبات در افغانستان باشه. اما در بود مسائل پاکستان و مخصوصا چالش هایی که اخیرا بین طالبان و پاکستان ایجاد شده، برداشت ما این است که این تلاش های منطقه‌ای شاید زیاد مؤثر نباشه، به خاطر که آنچه که بین طرفین مخصوصا بحث تی تی پی و چالش هایی که ایجاد شده، اینا بسیار ریشه داره. ریشه به خاطری داره که طالبا در مجموع در تلاش هستند که از یک طرف امی گروه هایی که امراشان همکاری داره، این گروه های افراطی را از تی تی پی شروع تا مخصوصا برخی از گروه های اسلامی که از آسیای مرکزی است، اینا را با خود داشته باشند و از جانب دیگر با منطقه فعال باشند، با منطقه رابطه داشته باشند، با دنیا تعامل بکنند. بنابراین او خواسته که منطقه داره و او خواسته که جامعه جهانی داره که طالبان باید یک مقدار تغییر ایجاد بکنن، از این گروه ها فاصله بگیرن، بیاین با طرف مردم افغانستان طرف باشن یا تلاش بکنن که اصلاحات بیارن، یک حکومت مرکزی جور بکنن که همه گروه ها حضور داشته باشه. تا هنوز به این خواست مردم پیام چی ندادن، جواب مثبت ندادن. دلیلی که چرا طالبان ای گروه ها را حفظ کردن، مخصوصا با تی تی پی فشاری که پاکستان وارد میکنه، آمده نیستن که دست از حمایت تی تی پی بردارن و همی شکل برخی از گروه های اسلامی که از آسیای مرکزی هم رای طالب هاست، برداشت ما است که بیشتر از این گروه ها طالب ها به عنوان نیروهای بازدارنده استفاده میکنن. شما میفهمین که بحث بازدارندگی امروز اصل است در بین کشورها، عمدتا پیش قدرت های منطقه مسئله بازدارندگی دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای و اتمی است. هر کشوری که سلاح‌های هسته‌ای داشته باشه او با او کشور بازدارندگی ایجاد میکنه. چالشی که دست کم ما امروز بین رابطه امریکا و ایران میبینیم، سال هاست که هنوز مشکلات طرفین حل نشده، به خاطر که ایران به دنبالی است که سلاح هسته‌ای داشته باشه در حدی ای که اونا عنوان میکنن که سلاح هسته‌ای به شکلی عمدتاً ملکی ما میخوایم داشته باشیم، اما دست کم میخوان بازدارندگی ایجاد بکنن. اما امریکا مخالف است. با طالبا به شکل بسیار سادهش این گروه افراطی تبدیل شده به نیروی بازدارنده. تی دی پی میتونه که مثلا نقش بازدارنده را در رابطه طالبان و پاکستان ایجاد بکنه. به همین شکل برخی کشورهای، برخی گروه اسلامی دیگر از آسیای مرکزی، طالبان تلاش میکنن که با این کشورها به این شکل تعامل داشته باشن. اما این کشورها مخصوصا آسیای مرکزی کماکان نگران هستن و اونا میدونن که چیزی که بسیار تعیین کننده است در داخل افغانستان شکل گیری یک حکومتی است که عمدتاً جنبه های دموکراتیک داشته باشه، مردم سالار باشه و همه شمول باشه. او میتونه که از یک طرف داخل افغانستان تغییر ایجاد بکنه و افغانستان رو وصل بکنه به نظام بین الملل. وقتی افغانستان با جامعه جهانی دوباره وصل شوه، رابطه بسیار نزدیک داشته باشه، چند جانبه داشته باشه، خب طبیعتاً یک گامی است به طرف تغییر مثبت. و دنیا هر چقدر تعامل با افغانستان بیشتر باشه، او اثر داره به امنیت افغانستان، به پیشرفت افغانستان، به تحول مثبت. بنابراین او میتونه که سطح نگرانی کشورهای منطقه را کم بسازه. امروز کشورهای منطقه میدانند که افغانستان در انزوا قرار داره، تعامل با جهان بسیار محدود است. بنابراین ما باید به یک شکل با طالبان تعامل بکنیم، داد و ستد داشته باشیم، اما همزمان تقاضای ما باشه که رای بیرون رفت و نزدیک شدن با منطقه، وصل شدن با منطقه، اگر افغانستان به دنبالش است، طالبان باید آماده پذیرش خواست جامعه جهانی و تغییر اساسی داخل افغانستان باشه. او میتونه که رابطه افغانستان دوباره با پاکستان حل بسازه، با کشورهای منطقه بهتر بسازه. با او اساس از یک طرف تعامل است، از یک طرف تلاششان هم است که خواستشان با طالبان مطرح بسازن تا اینکه وضعیت در افغانستان یک تغییر بهتر بکنه.
بسیار تشکر آقای قیومی. آقای صمد، از شما میخوایم بپرسم که اصلا به نحو تعامل کشورهای منطقه، خصوصا تاجیکستان، اخیراً کشوری که بیشتر جایگاه یا یک کشوری بود که مخالفان حکومت طالبان در آنجا جا داشت و حتی سفارت افغانستان بود به طالبان تحویل دادن نشد در تاجیکستان و اخیراً یک یک هیئت از این کشور به کابل سفر کرده و پیشتر هم والی بلخ طالبان به تاجیکستان سفر کرده. اصلا نزدیک شدن روابط کشورهای منطقه خصوصا کشورهای آسیای مرکزی چقدر به نفع طالبان میتونه باشه در وضعیتی که هنوز به جز روسیه هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته به دلیل حالا نقض حقوق بشر که ندارن در داخل افغانستان؟
سلام و درود خدمت شما، دوباره خدمت دو میهمان گرانقدر و بینندگان شما. ببینین، ما سر بحث آسیای میانه وقتی که میریم، یک بحث کلانی هست که نه تنها از امروز بلکه از سالهایی که جمهوریت وجود داشت پیش از او، آسیای میانه برای روسیه یک اهمیت خاص داشت. برای که امنیت در آسیای میانه به معنای ازی است که روسیه از طرف جنوب کشور خود مطمئن هست و خطر متوجهش نیست، و حالا که روسیه در یک جنگ با اوکراین مصروف است، بدون شک انتظار از دیده داره که آسیای میانه در امنیت باشه و گروه های تروریستی، گروه های بنیادگرا در این سرزمین، در این سرزمین ها اینا رخنه پیدا نکنن، اینا جایگاه بر خود نسازن، و جایی که این گروه ها میتونه که تهدید بکنه امنیت روسیه رو و امنیت منطقه رو، او افغانستان هست. به این خاطر همونطور که میهمان شما گفتن، متاسفانه در افغانستان پس از سقوط جمهوریت، که در زمان جمهوریت همچنان 21-22 گروه تروریستی در افغانستان فعال بود، که طالبان بخش از گروه های تروریستی هست، اینا گروه هایی که پس از سقوط در افغانستان باقی ماندن، این گروه ها همچنان وجود دارن و یک خطر است برای آسیای میانه. به این خاطر اینا تشویش دارن، و اگر تعاملات اقتصادی هم با افغانستان این کشورها انجام میدن، اگر نشست و برخواست هم وجود داره، فقط به خاطر از این است که کوشش میکنن در این تعامل امو خطر که اینا احساس میکنن از توریسم برای کشورهای آسیای میانه، امور کوشش بکنن که مانع شون. ولی تعامل های اقتصادی که با افغانستان صورت میگیره، چی از جانب هندوستان صورت میگیره، چی از جانب کشورهای آسیای میانه، چی کشورهای دیگه که صورت میگیره، این بر پایه منافع دو طرفه وجود داره، نه بر پایه منافع صرف افغانستان. افغانستان متاسفانه بیشتر در گذشته یک کشور مصرفی بوده تا یک کشوری که خودش بتونه سر پای خود استاد شود. و در 20 سال جمهوریت هم ما شما شاهد هستیم که بیش از 180 میلیارد دلاری که به خاطر بازسازی افغانستان آمد، متاسفانه پولهای بیشتر عیف مرگ شد تا ای که یک تهداب اساسی برای زی گذاشته شود که افغانستان از کشور مصرفی بیرون شود. و همین کشور مصرفی و سیاستی که پاکستان در مقابل افغانستان همیشه داشته که افغانستان از لحاظ اقتصادی محتاج خود نگاه بکنه، یا همچنان این باعث از این میشه که این کشورها در این تعامل با افغانستان بر پایه منافع خود عمل بکنند. این در قدم نخست برمیگرده به خود افغانستان، که شما یک اصل ما در سیاست باید بپذیریم که هر رژیم، هر حاکمیتی که وجود داره، تمام مناسبات فرهنگیش، اجتماعیش، اقتصادیش وابسته به روابط سیاسی یا حاکمیت سیاسی در اون کشور هست. افغانستان متاسفانه کشوری وجود داره که امروز یک حاکمیت در اونجا نیست که حاکمیت بر پایه منافع مردم افغانستان ایجاد شده باشه، و یا حاکمیت ایجاد شده باشه که بتونه تعامل بکنه با مردم افغانستان. هنوز یک حکومت سرپرستی هست که نشان دهنده حاکمیت صرف گروهی طالبان هست. مردم افغانستان سهم خود، نقش خود در قدرت نمیبینن. به این ترتیب وقتی که یک ثبات سیاسی در داخل افغانستان وجود نداره و یک حکومت پاسخگویی که روابط مشروع با جهان داشته باشه و جهان او را به مثابه یک حکومت مردمی به رسمیت شناخته باشه، و از طرف دیگر روسیه که امروز شناخته، همچنان هنوز ممکن است که این روابط روسیه با طالبان و یا شناخت همچنان به یک شکست مواجه شود، ما در مجموع اینی میبینیم که متاسفانه افغانستان در یک انزوای جهانی به سر میبره. انزوا بودن افغانستان در جهان سیاست خودش برمیگرده به این که صدمه بزرگ به اقتصاد افغانستان وارد میکنه. ما هنوز هم در افغانستان بیش از 90% مردم افغانستان زیر خط فقر است. هنوز هم در افغانستان 22.5 یا 22.5 یا بیشتر از 23% مردم 23 میلیون مردم افغانستان اینا کسایی هستند که اینا را قحطی و گرسنگی تهدید میکنه و خصوص در محلات افغانستان. و شما میفهمید که چرا مردم افغانستان از افغانستان فرار میکنند. دلیل عمدهش این است که از یک طرف اینا یک آینده روشن سیاسی در وطن خود نمیبینن و طرف دیگه هم هی است که اینا از لحاظ اقتصادی متاسفانه محتاج هستن و مجبور هستن که افغانستان رو ترک بکنن و کشورهای همسایه، کشورهای اروپایی، کشورهای دیگه برن که وضع زندگیشان خراب خوبتر شود. این خودش بیانگر از این است که چون یک ثبات سیاسی در افغانستان وجود نداره و طرف دیگه یک ثبات اقتصادی در درون افغانستان وجود نداره، به این خاطر اینمی افغانستان دینمی بحران متاسفانه باقی مونده. و یک چیز روشن است که ما متاسفانه نمیتونیم افغانستان به یک سرزمین با خود بگیریم و این انتقال بدیم به یک جای دیگه، با یک کشور در جوار یک کشور دیگه قرار بدیم. ما بخوایم نخوایم پاکستان همسایه ما هست، ایران همسایه ما هست، آسیای میانه در همسایگی ما وجود داره، هند کشور یک قدم دورتر ولی در همسایگی ما تقریبا وجود داره. ما مجبور هستیم که یک نوع تعامل با این کشورها ایجاد بکنیم، ولی متاسفانه تکرار میکنم چون ما یک کشور مصرفی از لحاظ اقتصادی باقی ماندیم و نتونستیم سر پای خود ساز شویم. از او خاطر هر باری که کشورها کوشش میکنن در افغانستان مداخله کنن، کوشش میکنن اون جاهایی که نقاط ضعیف ما هست که امون عدم ثبات سیاسی در کشور است یا قوای مسلح نیرومندی که ما نداریم و همچنان اقتصاد ضعیفی که وجود داره، از این نقاط اینا کوشش میکنن استفاده بکنن و افغانستان در این حالت باقی میمونه. این برمیگرده به این که آیا ما میتونیم یک ثبات سیاسی در افغانستان ایجاد بکنیم؟ آیا یک حکومت مشروع، یک حکومتی که بر پایه انتخابات و بر پایه رای مردم ایجاد شود، تا ای که ما بتونیم با جهان آشتی بکنیم، با جهان ما بریم به طرف یک تفاهم و مذاکره؟ و جهان امروز خرد شده، جهان کوچک شده و ما جزئی جامعه جهانی هستیم، باید با جهان در تعامل و با رسمیت اقدام بورزیم. در اون صورت ما میتونیم افغانستان از این بحران اقتصادی نجات بدیم و افغانستان سر پای خود ساز شود. ولی ما در شرایط موجود، در حاکمیت موجود، متاسفانه با وجودی که طالبا اینجا و اونجا میخواین برن و برنامه های اقتصادی رو گویا مطرح میکنن، ولی در دورنما برای ثبات امروز و آینده افغانستان متاسفانه ما این گام های موفق برای امروز و آینده افغانستان نمیبینم.
بسیار ممنون آقای لقمان. میخوایم از شما پیشنهاد ما آخرین صحبت های آقای صمدی بود که بیشتر طالبان بر پروژه های اقتصادی متمرکز هستند و این تمرکزشون از چه جایی میای؟ از جایی که افغانستان در یک وضعیت بد اقتصادی قرار داره، بحران بیکاری وجود داره و از یک سو کمک های بین المللی قطع شده و کاهش یافته و برگشت مهاجرین افغان هم هست و اکنون هم بحث تنش ها بین پاکستان و افغانستان خودش تأثیر بسیار عمده ای را در بخش تجارت و اقتصاد افغانستان گذاشته و از این امر ما نمیتونیم انکار بکنیم. از یک سو وضعیت حقوق بشری در افغانستان نگران کننده هست و طالبان با این تلاش هایشان آیا فکر میکنین که موفق خواهد شد که بتونن حداقل رأی کشورهای منطقه را بگیرن و توجه کشورهای منطقه را جذب بکنن در وضعیتی که بیشتری کشورهای آسیای مرکزی خصوصا روابطشان را با طالبان بیشتر خوبتر کردن بعد از اینکه روسیه حکومت طالبان را به رسمیت شناخت؟
ممنون. ببینین طالب ها بر مبنای فکر و تولید فکر که از ابتدا، از یعنی وقتی که اینا تأسیس شدن، یک کشورهای منطقه و فرامنطقه همه آشنایی دارن با اعمال کردار و پندار طالب ها و در صحنه میدانی یا در صحنه عمل هم اینا همیشه وظایف را یا فعالیت های را انجام داده که او هیچ نوع رابطه اقتصادی نداشته، بلکه برعکس قضای اقتصادی بوده. یعنی کوشش کردن که روابط اقتصادی را در طول جمهوریت یا قبل از او با کشورها قطع نمایند و همزمان یک سری ضربات بسیار مهلک را در داخل افغانستان به خاطر موضوعات اقتصادی اینا وارد کردن و وقتی که افغانستان با کشورها موافقت نامه تجارت و تولید معدن و قضایا را اونا برگزار میکردن، طالبا او را تخریب میکردن. حال در یک وضعیت اینا رسیدن در وضعیتی که خودشان در تعامل با جهان قرار دارن، از یک طرف ملامتی که اینا در پیشروی خود دارن، یعنی تحت فشار جامعه جهانی و تحت فشار کشورهای همسایه، و از طرف دیگه خصوصا مردم فقر و فاقگی و بیچارگی که در افغانستان مستولی است، چیزهایی است که طالبان را در بتشویش اینا واداشته که اینا تپ تلاش های را انجام بدن. اما مختصرا پاسخ بتم که متاسفانه نخیر، به خاطر از اینکه طالب ها ماهیت فکری و تولیدی، یعنی تولید فکرشان، تولید اعمالشان ایر ثابت ساخته که طالبان هیچگاهی یک نظام مستحکم بر پایه منطق اداری و سیاسی اقتصادی استوار نبوده و ای در هر حالتش قابل تغییر است. و کشورهای همسایه، قسمی که میمانان معظم ایر البته اشاره داشتن، کشورهای همسایه نگرانی‌های امنیتی فراوان از جانب طالبان دارن، چون که برمیگرده به تئوری و فکر طالب ها، بر اساس طالب ها، یعنی اساس و فکر و تعداد طالب ها قضیه فکریشان است. این خیلی قضیه خطرناک است و این قضیه را تا طالب ها حل نسازند و کشورهای منطقه، خصوصا کشورهای همسایه و خصوصا کشورهای آسیای میانه و ایران را اینا اطمینان نتن، به هیچ وجه ای موفق نمیشن. به شکل مقطعی، قسمی که میمان محترم اشاره کردن، کشورهایی هستند که اینا را به رسمیت شناختن، مثل روس‌ها یا برخی کشورها با اینا تعامل میکنن. این تعامل کلش مقطعی است، چرا که ماهیت و البته متن و محتوای طالبان رو اونا درک کردن، نه از نظری که درک کردن بلکه از نظر عملی در افغانستان میبینن. مثلا تعاملشان با مردم افغانستان، عدم مشروعیت نظام، به خاطر از اینکه همه چیزها رو در اختیار دارن ولی مطالبات قانونی و حقوقی جامعه بین المللی، شورای امنیت و کشورهای منطقه و فرامنطقه را که عبارت از تحکیم یک حکومت همشمول فراگیر در افغانستان است، اینا ابا ورزیدن و او را انکار کردن. یعنی هیچ دلیل وجود نداره که این کار اینا انجام میتن و این خودش اما غیر منطقی بودن اینا را در راستای مطالبات تجارتیشان هم ثابت میسازه. گویا که وقتی که در این قضیه اینا تعامل درست ندارن، چطور میشه که مثلا در موافقتنامه ها یا قراردادهایی که در آینده با آسیای میانه و با کشورهای همسایه داشته باشند، این را مورد تطبیق قرار بدن؟ یک قضیه. دومی که مشکل بزرگی که خود طالبا البته منبع و اساس از او بوده، این است که افغانستان در طول 20 سال یا قبل از 20 سال تقریبا از نظر تجارتی مسیرهای بسیار متنوع و متعدد را روی دست داشتی برنامه را، لکن طالب ها متاسفانه که از طریق پاکستان، یعنی به اینا اطمینان، خود پاکستانی‌ها به طالبان اطمینان داده بودن که همه مشکلات اقتصادی شما مرفوع میشه و ما در حمایت شما هستیم و ما شما را، حتی جامعه جهانی را تقریبا در یک موضوع پروپاگاند یا برنامه بسیار استخباراتی مخفی اونا را قناعت شده فراهم ساخته بود که ما مشکلات همیشه حل میسازیم. اما آله وقتی که در صحنه عمل اینا آمدن، امو پاکستانی که بر اینا وعده و نوید داده در مقابل اینا قرار گرفتن. اینا از یک طرف اینا با جامعه جهانی به خصوص کشورای همسایه، یعنی تقابل تجارتی و سیاسی و دیپلماسی درست ندارن و اونا را در یک آینه شک و تردید میبینن. از طرف دیگه پاکستانی ها و منابع خود من حیث یگاله فشار بالا اینا قطع کردن که تا طالبان بیشتر تحت فشار جامعه جهانی قرار بگیره و امروز این قضیه هم جریان داره و چون که تمام ابزار در دست پاکستانی هاست، طالبا در دست خود هیچ چیزی را ندارن، فقط غیر از این که تبلیغ بکنن، غیر از این که اینا به اصطلاح به مردم ابلاغ بکنن یا مردم را قناعتشون از نظر شکلی فراهم بسازن، اما در واقعیت و در متن طالب چیزی نداره، چون حکومت رسمی ندارن، وزارتخانه های تخصصی ندارن، کارشناسا همش فرار کرده، تمام منابع اقتصادی و تجارتی و مالی که ما با جهان برقرار کرده بودیم، یعنی حکومت قبلی، همه یا اینا قطع کردن، کمک‌های جهانی را قطع کردن، حالی از نقطه صفر آغاز کردن و ایجاد روابط با کشورهای منطقه خصوصا کشورهای همسایه تو بسیار بسادگی نمیشه که قناعت اونا را فراهم بسازه، اونا اعتماد بکنن که طالب یک گروه است که میخواه یک نظام مستحکم در افغانستان قائم بسازه که بر مبنای اراده مردم باشه و اراده مردم زمینه‌ساز تعامل نیک و حسن نیت یا حسن تعامل با همسایه ها و کشورهای منطقه و فرامنطقه باشه، چرا که خود باورمندی یا خود ظرفیت داخلی متن محتوای طالب بسیار یک موضوع اساس است، اونا روی قضایا محاسبه میکنند. به او خاطر است من فکر نکنم که فقط یک منبع به اصطلاح یک مقطعی داره به خاطر فشارهایی که پاکستان بالایشان وارد کرده، اما وقتی که پاکستان دوباره شرایط بالای اینا البته تحمیل بکنه یا ایست که دروازه را برایشان باز بکنه، من فکر میکنم دوباره اینا رو میارن به طرف پاکستان. چرا؟ اکثریت رهبرای طالبان با پاکستان در اوج تجارت دارن، خودشان سرمایه گذاری کردن، شرکت ها دارن، کمپانی ها دارن، و از در وعی از نظر شخصی ایجاب میکنه که اینا رابطه حسنه با پاکستان داشته باشن از نظر تجارت و وی قضا، و از طرف دیگه اینا امو اعتبار و اعتماد را ندارن با کشورهای آسیای میانه. این که روسیه یا برخی کشورها به اینا تعامل میکنه، تعامل اونا مقطعی است، اونا از دید امنیتی میخواین که از ضرر اینا دور باشن، چرا گروهای تروریستی که در افغانستان وجود داره یا این که خودشان گروه مادر هستند من حیث افکار تروریستی و افکار افراطیت و خشونت، چرا که کشورهای آسیای میانه و ایران بسیار حراسی که دارن از این نقطه دارن، چرا که اینا باورمند به ایدئولوژی اینمی قضایی هستن، یعنی ایدئولوژی افراطیت و خشونت و از مسیر دین و مذهب، این قضایی هست که اونا رو بسیار تحت فشار قرار میده و اونا بسیار حراس دارن. و بنان در این مقطع زمانی که یا در این مقطع زمانی که فعلا ما قرار داریم که طالبا تحت یک فشار بزرگ با پاکستانی ها قرار داره و از طرف دیگر مطالبات پاکستان، مطالبات جامعه جهانی، مطالبات سازمان ملل متحد، مطالبات کشورهای همسایه، طالبان را به این واداشتن که اینا یک مقدار فعالیت بکنن و سفر بکنن، و من فکر نکنم که اینا هیچ نتیجه بده، به خاطر از اینکه کشورها ایرا البته از نظر استخباراتی معلومات دقیق و عمیق دارن که در افغانستان چی جریان داره و افغانستان فعلا در یک رقابت ناسالم و نامشروع بین امریکا روس، بین ایران امریکا، بین پاکستان ایران، بین پاکستان امریکا، بین پاکستان روس، یعنی به این یک شکل است، چرا که طالبان در طول این 4 سال فرصتی که داشتن برای خود یک نظام نساختن و گویا یک نظامی که بر مبنای منطق البته سیاست و همزمان قوانین و کنونسیون ها و همچنان رابط نیک با تمام جامعه جهانی، با کشورهای همسایه، با کشورهای اسلامی، متاسفانه این فرصت از دست دادن، یعنی کار انجام ندادن، برعکس همیشه در تقابل با مردم قرار گرفتن، مردم را آزار و اذیت کردن، موضوع تحصیل خانم هاست، موضوع مثلا فشارهای رنگ و رنگ بالای مردم است، بنان چیزهایی است که طالبان متاسفانه اعتبار و اعتماد خود در سطح کشورهای منطقه کاملا از دست داده و در افغانستان هم از دست داده. بنان موضوع اعتماد و اعتبار یک کیان سیاسی و یک جریان سیاسی، یک حزب سیاسی، یک کشور سیاسی بسیار حساس و مهم و البته اثرگذار است. یکی دوباره اینا می کوشش میکنند که این اعاده بکنن، این به سادگی اعاده نمید
بسیار تشکر. سلامت باشین آقای لقمان. از آقای قیومی میخواهم بپرسم در مورد ای که شما بیشتر گفتین که هرچند طالبان یک نظام همشمول را تشکیل ندادن در طول این 4 سال که فرصت داشتن و برعکس برخی از قیدات را در داخل افغانستان وضع کردن که اصلا یعنی اشتراک مردم یا حضور مردم در چوکات نظامی که طالبان دارن کم و کم رنگتر و کم رنگتر شده و اکنون مردم افغانستان خودشان را در نظام طالبان نمی بینن به عنوانی که نقش داشته باشن در تصمیم گیری و در تعیین سرنوشتشان، برعکس تمام اوامر که رهبر طالبان صادر میکنن و آن بدون کدام دلیل و بدون کدام بحث شرط و شروط هم باید تطبیق شوه. اما میایم روی از این که چرا پیشتر برخی از کشورها روابطشان را با طالبان نساخته بودن و دست دوستی پیش نکرده بودن، دست تعامل پیش نکرده بودن، از جمله کشور در منطقه هندوستان که اخیراً با بدتر شدن روابط بین طالبان و پاکستان پا پیش گذاشته و مقام‌های طالبان را میزبانی میکنه، و بحث دیگر هم هست که حتی برخی از کشورها از جمله ایران اعلام کرده که میخواهد که میانجیگری بکنه بین طالبان و پاکستان و روسیه هم. آقای قیومی، ای به چی معناست؟ چرا فکر میکنین آیا در نظام طالبان کدام چیز تغییر کرده که بعضی از کشورهای منطقه حالا علاقمندی بیشتر تعامل با طالبان را دارند؟
خب ببینین، بس پاسخ شما باید عرض بکنم که وضعیت در افغانستان تغییر نکرده. همین طوری که به منان گرامی بس کردن، کشورهای منطقه وضعیت در افغانستان از نزدیک بررسی میکنن در ابعاد مختلف، در بود مسائل سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اما خب تعامل دارن. خب نیاز است که در همسایگی با افغانستان هستن تعامل داشته باشن. وقتی که بس یک تصویر روشن از افغانستان مطرح میشه در بین کشورهای آسیای مرکزی و عملکرد طالبان را میبینن، طرز دیدشان را میبینن، خب نگران هستن. به گونه مثال در شرایط امروز در قرن 21، آیا ممکن است در یک جامعه شما برین سفر بکنین و بحثای تجارت را مطرح بکنین و سرمایه گذاری مطرح شد، مثل که طالبان اخیراً بسیار موضوع را خیلی زیاد مورد توجه قرار میتن یا به شکل تبلیغات میکنن، اما او طرف نیمی جمعیت که زنان یک جامعه است از تمام حقشان محروم بسازیم؟ در کدام جامعه، در کدام کشور، کدام مدل وجود داره که در یک جامعه، در یک کدام کشور تانسته که زنان کاملا محروم باشه، حق تحصیل نداشته باشه، حق کار نداشته باشه و جامعه پیشرفت کرده باشه؟ شما برین پیدا کنین، هیچ مدلی ما نداریم، چی در بین کشورهای اسلامی، چی در بین کشورهای غیر اسلامی. در مجموع وقتی که مدلای مثلا موفق کشورهای اسلامی و غیر اسلامی را شما بررسی بکنین، یک بخش اساسیش، یعنی بخش بسیار عمده پیشرفت و توسعه را نقش زنان بوده. بنابراین جامعه افغانستان بدون حضور زنان، بدون تحصیل زنان نمیتوانه که در دراز مدت پیشرفت داشته باشه. حتی در بخش اقتصادی، چشمانداز اقتصادی افغانستان، پیشرفت اقتصادی افغانستان یک موضوع است که در سطح، در سطوح مختلف بررسی شود. مسئله تحصیل است، مسئله آزادی هست، حضور تحصیل کرده هاست. بیشتر آقای لقمان دقیقا درست فرمودن که شما میبینین که در جریان 4 سال 5 سال به طرف تعداد زیادی از تحصیل کرده ها عمدتاً سرمایه اساسی یک کشور است، مخصوصاً کشورهایی که جنگ تجربه میکنن. حضور افراد تحصیل کرده میتونه که نقش بازی بکنه و پیشرفت توسعه امروز در افغانستان نیست. وقتی که نباشه، خب طبیعتاً به عنوان یک مؤلفه وقتی که اینا حضور نداشته باشن امکان توسعه نیست. بنابراین اول طالبان باید طرز دیدشان را تغییر بدن، به این پی ببرن که رابطه کشورهای منطقه با اینا تکتیکی است. اونا میدانن که این طرز فکری که طالبان داره این به پیشرفت افغانستان کمک نمیکنه. اینا باید تغییر بکنن، اینا باید به حقوق زن احترام بکنن، اینا باید آماده شون که مشکل افغانستان در شرایط فعلی که یک فرصت است بیان سر میز حل بکنن، بیان با طرف ها صحبت بکنن، حقوق زنها را به رسمیت بشناسن، آماده پذیرش یک حکومتی فراگیر شن. این میتونه که راه حل ایجاد بکنه، چشمانداز آینده افغانستان از قبل روشن بسازه. با این وضعیت اینا نمیتونن که در افغانستان تغییرات ایجاد بکنن، به خاطر سیاست هایی که انتخاب کردن، سرکوب زنان، به همش شکل اعتماد افراد تحصیل کرده را موفق نشدن که جلب بکنن، که خود طالب هم شاید این موضوع را بفهمن. در ارتباط به اینکه چرا هندستان رابطهش بیشتر شده، چرا کشورهای منطقه، ایران، ببینین هندستان وقتی که شما سیاست های هند در مورد افغانستان بررسی بکنین، چی در 20 سال گذشته، چی در دور اول طالبا و تا امروز، هندستان همیشه از افغانستان به عنوان یک ابزار، به عنوان یک ابزار امنیتی استفاده کرده. هند میدانه که تنها جایی که میتونه پاکستان زمینگیر بکنه افغانستان است. خب هندستان به شکل تکتیکی رابطه ایجاد کرده که به موفق شوه با حضور در افغانستان، با رابطه نزدیک با طالبا، در واقع ببینه که چقدر میتونه که با پاکستان مثلا مانع شوه که پاکستان دوباره به افغانستان نقش نداشته باشه یا در منطقه به عنوان یک بازیگر نتونه که به اهدافش دست پیدا بکنه. بیشتر سیاست‌های هندوستان به می اساس مهندسی شده که در دوران جمهوریت هم بیشتر در قالب یک رقابت امنیتی با پاکستان با افغانستان حضور داشت، امروز هم در قالب یک رقابت امنیتی با پاکستان در افغانستان حضور داره و دعوتی هم که از آقای متقی کردن عمدتاً اونا بحثشان همیسته که نزدیکی با طالبا سبب میشه که اونا بتانن که پاکستان بیشتر در منطقه منزوی بکنن، اما در قالب کدام ارزش های مشترک اگر شما فکر بکنید کدام ارزش مشترک بین هندوستان و طالبا وجود نداره، در هیچ سطحی وجود نداره. فقط به اساس یک رقابت امنیتی با پاکستان هندوستان سیاستش تغییر کرده و آمده شده که با طالبا نزدیک شود، اما کدام تغییراتی در ساختار حکومت طالبا کدام اصلاحاتی به وجود نامده که با او اساس هندوستان نزدیک شده باشه. عین سیاست ایران دنبال میکنه، عین سیاست چین دنبال میکنه، پاکستان دنبال میکنه. بیشتر منافع جیوپولیتیک است این کشورها به خاطری که هر چقدر بیشتر مثلا در تعاملات افغانستان حضور داشته باشند با اون میزان میتارن که به اهداف جیوپولیتیکشون دست پیدا بکنن. تغییر سیاست کشورا مرتبط با تحول مثبت در افغانستان نیست، فقط در قالب اهداف جیوپولیتیک است.
بسیار زیاد تشکر آقای قیومی، چون فرصت برنامه ما بسیار کم است، من میخوایم یک جنبندی هم از میمانای دیگرم هم داشته باشم. آقای لقمان، من میخوایم از شما بشنوم بنوان صحبت آخرتان، بسیار کوتاه لطفا. آقای لقمان صدای مرا دارین؟ فکر کنم ظاهرا کدام مشکل تکنیکی هست، اما بسیار زیاد تشکر از مهمانان، چون من وقت برنامه ما رو به اتمام هست، اما ما امروز در این برنامه صحبت کردیم پس از این که حکومت طالبان تنش‌های را با حکومت پاکستان داشته و دوره‌های از مذاکرات هم به نتیجه نرسیده و این در حال است که حکومت طالبان نتوانستن یک حکومت همشمول را در داخل افغانستان تشکیل بدن و هیچ حکومت به جز روسیه، هیچ کشور به جز روسیه این طالبان را به رسمیت نشناخته، اما تلاش‌های را طالبان برای بهبود و گسترش روابط خود با کشورهای منطقه آغاز کردند که در آخرین مورد اگر یاد بکنیم از سفر وزیر تجارت و صنعت طالبان برای گفتگو درباره همکاری های اقتصادی هست که او به هند سفر کرده و بر نمایشگاه تجارتی هم شرکت کرده و از یک سو روابط طالبان با تاجیکستان هست که هیئتی از تاجیکستان هفته گذشته به کابل سفر کرد و در مورد مسائل منطقه‌ای از جمله امنیت گفتگو کردن، هرچند چالش امنیت و مبارزه با تروریسم یکی از موضوعات است که در کل منطقه مطرح میشه و نگرانی همه کشورهای منطقه بحث مبارزه با تروریسم و امنیت هست. در آخرین مورد البته هند یک از کشورهای منطقه است که روابط نزدیک با طالبان نداشته، اما اخیراً روابطش خصوصا درش بر روی همکاری اقتصادی بر روی کابل و بر روی طالبان گشوده. مهمانان ما در این برنامه آقای دکتر داود قیومی، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین الملل، و آقای لقمان عبدالرازق لقمان، دیپلمات پیشین و استاد دانشگاه، و آقای صمد کارمند آگاه مسائل سیاسی بودند که روی همین موضوع ما صحبت از مهمانان ما داشتم. تشکر از شما شنونده های عزیز که برنامه در امواج رادیو آزادی را شنونده بودین. من فائزه ابراهیمی به همکاری قادر جلالوف از شما خداحافظی میکنم. بقیه برنامه های رادیو آزادی را هم شنونده باشین. وقتتان خوش و بخیر.
همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود، همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود، همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی شب ها پر از قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود، خانه های خام عشقی پخته داشتیم، در روی عشق خود خانه میگذاشتیم، تو خانه های خام عشقی پخته داشتیم، در روی عشق خود خانه میگذاشتیم. خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را ببینم که من رونده هستم، به یاد خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاغیلی بود، امو شب ها پر از نطف و قصه بود، قصه ساده.